به مقدار وارد بشه، ولی بقیه در واقع اموری که ممکنه سرعت عمل و هزینه ها رو زیاد بکنه رو فعلا موقتا از سر راه برداریم. انشالله شرایط که به حالت عادی برگشته، این کنترل ها میتونه به حالت عادی برگرده و همه چی به حال در واقع عادی پی بشه.
خب دولت در این زمینه قول مساعد به شما داد و یا برنامه هایی داره که این قضیه رو تسهیل بکنن؟
بله، قبلا هم قول داده بودن. به حال ما جلساتی رو از همون هفته های دوم و سوم فروردین، جلسات ما در همون ایام جنگ مستقیم برقرار بود و هماهنگی ها انجام می شد.
بسیار.
ولی دیگه الان بعد از بررسی ها و کارهایی که انجام شد، دستورات نهایی صادر شد و ابلاغ شد. انشاءالله که ما الان میتونیم رو به صورت اجرایی داشته باشیم.
بسیار. اگر نکته پایانی از این نشست دارید بفرمایید که در خدمتتون هستیم.
نکته مثبتی که بود این استش که ما در واقع چیزی که همیشه میگفتیم و این که برای عبور از سختی ها، برای تسهیل توی اقتصاد و تولید کشور، نیاز به همراهی بیشتر و هماهنگی نزدیک بین دولت و بخش خصوصی داریم و این رو همیشه درخواست میکردیم که هماهنگتر و همراهتر باشی با هم. این شرایط به هر حال این نزدیکی رو به وجود آورده و این همراهی به شکل قابل لمسی اتفاق افتاده و این اتفاق میمونیه. امیدواریم و این فقط در شرایط سختی و شرایط نامساعد نباشه، ما در شرایط عادی هم از این همراهی رو ادامه بدیم و ازش بهره ببریم برای اینکه سرعت توسعه و به حال رشد رو بیشتر و بیشتر بکنیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای صادق نیت بندم. امیدوارم که با همت فعالان اقتصادی از این شرایط عبور بکنیم و گذر بکنیم. متشکرم جناب آقای صادق نیت، روز خوبی داشته باشید.
ممنون از فرصتی که دادید و براتون بهترین ها رو.
متشکرم، خدا نگهدار. گفتگو کردم با مهندس آریا صادق نیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
این ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال یک، پرسپولیس یک.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خنثاست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرن.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش ها در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنیم.
بسیار متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه برای وطن. بگید که از کجا صدای ما رو میشنوید؟ این روزها چطور هزینه ها رو مدیریت میکنید و برای رونق کسب و کارتون چیکار میکنید؟ سامانه پیامکی 30,36,37 در اختیار شماست و شماره تلفن 0932-98-520 در پیام رسانه های داخلی میتونید صدای خودتون رو برای ما ارسال کنید. متشکرم. آقای حسین لطفی از تهران، از همراهیتون متشکرم. آقای رضا از بندر عباس با ما همراه هستند، متشکرم. شنونده دیگری با شماره 0993-91-41 برامون پیام دادن، از همراهیتون متشکرم. شماره تلفن دیگر 0933-45-823 با ما همراه هستن. 0913-37-85 پیام فرستادن و شنونده دیگر 0917-67-75 و 0902-51-20 با ما همراه هستند. متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه برای وطن. در میدان کسب و کار و خصوصا در شرایط دشوار توجه داشته باشیم که هزینه جذب یک مشتری جدید 5 تا 7 برابر حفظ مشتری فعلی مونه. برای افزایش تاب‌آوری شغلی که دارید توجه داشته باشید که هر هزینه‌ای که مستقیماً به فروش منجر نمیشه باید حذف بشه یا به تعویق بیفته. برای اینکه همیشه کارها به خوبی پیش بره و نگران رکود و ضرر و شرایط دشوار اقتصادی نباشید، همیشه تلاش کنید معادل حداقل 3 تا 6 ماه هزینه های جاری رو در صندوق ذخیره داشته باشید. در بازار کار و خصوصا در شرایط بحران به مشتریان نشون بدین که در شرایط سخت کنارشون هستید. یک تلفن، یک پیام یا ارائه یک ارزش افزوده کوچیک به مشتریای قدیمی اونها رو به سفیران دائمی شما تبدیل میکنه. خب از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. راهکارهایی بود که میتونه کسب و کارهای ما رو بهتر بکنه و هر چقدر هم که از این راهکارها استفاده بکنیم میتونیم کسب و کار بهتری داشته باشیم. و ما در روزهای گذشته بحثی رو با شما شنوندگان عزیز مطرح کردیم در خصوص بهره‌وری با جناب آقای دکتر وحید رضا صادق منش، کارشناس کسب و کار، که همینک روی خط ارتباطی برنامه هستند. جناب آقای دکتر وحید رضا صادق منش، سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد محترم آقای رضا.
من شاگرد شما هستم جناب آقای دکتر.
و شنوندگان محترم برنامه در خدمتتون
هستم. متشکرم، خیلی خوش آمدید به برنامه برای وطن. همون مباحث روز گذشته رو دنبال می‌کنیم آقای دکتر صادق منش. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، ان شاء الله بتونیم به یک نقطه برسیم. آرزوم حضورتون آقای رضا، دیروز ما اشاره کردیم، گفتیم قدم اول ارتقای بهره‌وری که هدفش در واقع افزایش سود و پایداری کسب و کاره، اینه که کاسب محترم، فعال اقتصادی، آدم عدد و رقم باشه. اصلا یکی از معیارهای این که یک کاسب موفق یا موفق نیست همین که تا حرف میزنه با عدد حرف بزنه. چرا؟ چون هر آن چیزی که اندازه‌گیری نشود مدیریت هم نمیشود و یکی از ابعاد اندازه‌گیری عدد و رقمه.
سرش تو حساب کتاب باشه دیگه.
دقیقاً. بعد آخر جلسه به این رسیدیم، گفتیم که اگر رفتیم حساب کتاب کردیم متوجه شدیم که بهره‌وریمون یا کمه یا به اندازه کافی نیست، یعنی منابعمون با اون چیزی که داریم به دست بیاریم نسبت معناداری نداره. حالا باید بریم اصلاحش کنیم. هدف این مجموع جلسات هم همینه دیگه، باید بریم اصلاح بکنیم. چجور باید اصلاح کنیم؟ میخوام اینو با یک مثال با کمک شما آقای رضامهر بریم جلو، اگه موافق
باشید. بله خواهش میکنم، بفرمایید.
سلامت باشید. فرض بکنید آقای رضامهر، شما بهتون 10,000 متر مربع زمین میدن.
بله.
و فرض کنید که 10,000 متر مکعب هم آب میدن. حالا این عدد 10,000 مد نظرم نیست، یه مقداری،
بله،
محدودی. و حالا فرض کنید که امکان دسترسی هم به انواع بذرها و انواع المانهایی که برای کاشت وجود داره برای شما فراهم بشه.
درسته.
و شما میخواید از این هم بهره اقتصادی ببرید، هم نیازهای خودتون رو، حالا یه خانواده هستید یا یک ایل هستید یا هر چیزی، این رو مثلا فرض کنید یک مملکت هستید.
بله.
میخواید این رو تأمین بکنید. خب شما آقای رضاخمر استراتژیتون اینجا چیه؟ مثلا آیا میاد تمام نیازهای مورد نظرتون هم از مثلا گندم، جو، انواع میوه‌جات، گیاهان دارویی، اینها رو برنامه ریزی میکنید و از منابعتون استفاده میکنید و توی این زمین اینها رو کشت میکنید یا نه؟
اصلا این که خیلی رویاییه. من میرم ببینم تو اون منطقه چه گیاهی کشت میشه، چه درختی هست. یکی این بحثه و یکی هم این که من دیدم در جاهای مختلف، مثلا در یک روستایی که میگه ما اینجا درخت گیلاس جواب میده ولی زمان که گیلاس ما میرسه زمان خوبی نیست، چون شروع این محصول با قیمت بالا میفروشن، ما زمانی محصولمون میرسه که قیمت خوبی رو نمیتونیم از بازار بگیریم. درسته که محصول خوبه اینجا به لحاظ شرایط آب و هوایی و اقلیمی، ولی به لحاظ بازار اونطور که باید برداشت بکنیم، یعنی هر دوی اینها رو باید در نظر بگیریم، هم شرایط اقلیمی و همین که در واقع بازار چطور از محصول ما استقبال میکنه تا بتونیم به یک محصول مناسب برسیم.
زنده باد آقای رضامهر. این که من گفتم استاد بیراه نبوده، من امروز از شما یه مطلب یاد گرفتم. اصلا تو ذهن من بحث زمان بندیه تازه نبود.
نه من چون با یه کشاورزی، با یه باغداری صحبت میکردم و واقعا دغدغش بود، میگفت وقتی که من گیلاسم میرسه باید به قیمت خیلی پایین بفروشم و با دردسر محصولم رو بفروشم. بله
بله عرضم همینه. من میخوام بگم حتی پارامتر زمان هم مؤثره. تازه من میخواستم یه پارامتر دیگر هم بگم.
بله.
اونم بحث اینی که خب ما تو علم اقتصاد، تو علم کسب و کار، یه واژه‌ای داریم به نام اصل مزیت نسبی. اینو میگه، میگه بله شما میتونید توی این زمین گندم بکاری، انواع محصولات رو بکاری، شاید اصلا فرض بگیریم همه اینام کشت بشه، ولی شاید آبی که میخوای مصرف کنی به اندازه همش نباشه.
درسته.
شاید اصلا پولی که باید مصرف کنی امکان اینو بهت نده که تو همه اینها به بهترین شکل انجام کار رو داشته باشی. لذا اینو میگن، میگن شما بررسی کن ببین. اگر اصلا اصولا سه تا استراتژی داریم دیگه، یا استراتژی آقا فقط مونوپول رو یک محصول کار بکنیم، فقط مثلا گندم بکنی، خب اینجا ریسک داره دیگه، شما بقیه محصولات رو نداری، ممکنه پیدا نکنی، یا اصلا ممکنه اون محصولی که داری انتخاب میکنی بهینه‌ترین محصول نباشه، رو اون زمین محصولات دیگه بهتر کش بشه. یه جا اینه که بخوایم همه محصولات رو بکاریم که عموما کارایی کافی نداریم، منابع کافی نداریم، اصلا نمیتونیم همچین کاری بکنیم.
بله.
معمولا استراتژی بهینه یا اپتیموم جاییه که ترکیبی از چند تا محصول هستش. چرا این کارو میکنن؟ چرا آمدان خودشون رو محدود میکنن؟ دلیلش خیلی ساده است. حساب کتاب داره. اصل مزیت نسبی اینو داره میگه. میگه شما حساب بکن. ببین زمین تو، آب و هوای منطقت، اصلا جنس آبی که اونجا داری و منابعی که داری مصرف میکنی، رو کدوم محصول یا محصولها بیشتر بهت بازدهی میده، بیشتر بهت ثمر میده. خب اگه اونا رو بکاری، چه بسا از مازاد کشت خودت بتونی به دیگران بفروشی، اون محصولی که قرار بود خودت بکاری و با بازدهی کمتر بیاری بیرون و اون محصول پربازدهت هم جاشو کم بکنی، اون محصول رو برو بخر.
بله.
فلذا این همین رو آقای رضاق‌مهر باور می‌فرمایید ما تو کسب و کار وقتی می‌خوایم با کاسب محترم بیان بکنیم سختش قبول بکنه. یعنی همه یک نیتی، یک ذهنیتی، یک اشتیاقی دارن به این که تو انواع نقش های بازار باشن، تو انواع بازارها باشن، تو انواع محصولات باشن. این تنوع تکثره باعث میشه که نقش اونها توی بازار و اکوسیستم یک نقش منحصر به فردی نشه. خود این چندین آفت تو بهره‌وری داره. ولی مهمترینش که میخوام جمع‌بندی کنم برای جلسه امروز اینه، منابع اونها رو از کارایی میاره بیرون. یعنی مثلا اگر فقط میومد روی یک سری از محصولات کار میکرد، میتونست تولید بیشتر و ارزونتری داشته باشه، پخشش میکنه بود تو چندین محصول. این تنوع باعث میشه در مجموع آخر سال سوداوری اون مجموعه اون بیزینس بیاد پایین. این همین زمینی کیساری که مثال زدیم. ما برای جلسه بعدی میخوایم ببینیم که حالا اگر به این باور رسیدیم از نظر اقتصادی با این مثال ساده که قرار نیست ما تو همه جا باشیم و قرار یک نقش منحصر به فرد که بالاترین کارایی، بالاترین بهره‌وری رو برای ما ایجاد میکنه رو انتخاب بکنیم، حالا این نقش دقیقاً چطور انتخاب میشه؟ میخوام یک جمله در واقع جمع‌بندی و طلایی برای این جلسه داشته باشم. فعال محترم اقتصادی، قدم بعدی بعد از حساب و کتاب، بعد از اینکه فهمیدیم بهره‌وریمون کافی نیست یا میتونه بهتر باشه، اینه ما باید پیدا بکنیم اون نقشی رو که ما توی اون بالاترین درجه از کارایی منابع رو داریم. این نقش ما تو اکوسیستم یا زیست بوم در واقع قدم اصلی کارایی. بعدن در مورد کاهش هزینه و افزایش فروش این موضوعات صحبت کنیم. خیلی وقتا جای اشتباه وایستادیم و اصرار میکنیم برای اینکه بهره‌وریمون رو ارتقا بدیم. انشالله جلسه بعدی های رضاکمر عزیزم در مورد تعیین نقش منحصر به فرد کارآمد و بهره‌ور تو اکوسیستم برای کسب و کارها میخوایم صحبت کنیم. که این البته دوستان تاکید میخوام بکنم، فکر نکنید این حرفا، این موضوعات، این مطالب برای حتما یک کسب و کار خیلی بزرگه. حتی یک کسب و کار یک نفره، یک کار صنفی هم دقیقاً برایش مترتب میشه این موضوع.
درسته، بله، همینطوره. خواهش میکنم، بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر وحید رضا صادق منش. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. قربان
شما، خدا نگهدار.
گفتگو کردم با دکتر وحید رضا صادق منش، کارشناس کسب و کار.
سراسر عطر ناب مهربانی است، من این مشک ختن را دوست دارم. من آن نفسانه شیرین و فرهاد، تلاش کوهکن را دوست دارم. سراسر عطر ناب مهربانی است، من این مشک ختن را دوست دارم. من آن افسانه شیرین و فرهاد، تلاش کوهکن را دوست دارم. تلاش کوهکن را دوست دارم.
من خاک کهن را دوست دارم، وطن دامن وطن را دوست دارم. شبد با هم دلی این ملک آباد، من را دوست دارم. تمام جنگ جویان دلیرش، شهیدان وطن را دوست دارم. بیا با هم سرود عشق خوانی، غریب هم وطن.
یار حافظ و سعدی سیران، من این ملک سخن را دوست دارم، بر راه عزتش در جنگ با خس به تن حتی کفن را دوست دارم، به یاد لخنهای راست با من این باغ سمن را دوست دارم، یار حافظ و سعدی سیران، من این ملک سخن را دوست دارم.
هیچ جنسی و اونی که دلت میخواد رو بهت نمیدن، به بهانه اینکه ممکنه مثلا دو ماه دیگه افزایش قیمت پیدا کنه کالا رو انبار میکنن، بعد که افزایش قیمت اتفاق افتاد با قیمت جدید میفروشن.
هر جایی میریم خرید میکنیم مثلا میگه آقا این قیمت قبل قیمت روزش اینه، میخوای بخری نمیخوای برو.
هر سفارش چه میدیم میخوینی 5 تا 6 تا کارت رو باری هم میده، چه این به صرفه نیست برای تعویض روغنی.
روغن موتور، کالایی که خیلی ها اون رو از جمله نیازهای اولیه خود رو میدونن، خصوصا اون دسته از افرادی که خودروشون ابزاری برای کسب درآمد و امرار معاششون محسوب میشه. روغن موتوری که مثل خیلی از کالاهای دیگه با شروع جنگ تحمیلی سوم و استمرار شرایط جنگی این روزها با افزایش بیش از 70-80% مواجه بوده. همین مسئله باعث افزایش هزینه های تعویض روغن خودرو در مراکز تعویض روغن هم شده. این روایتیه که از صحبت های فروشندگان روغن موتور و کارکنان فعال در مراکز تعویض روغن به وضوح قابل درکه.
120% گرون شده.
عاملین که قرار بگیرن بدن به ما، بدون سربرگ میدن به ما فاکتورینگ.
هر هفته زنگ میزنیم میگن آقا مثلا این هفته الان تولید نداریم، این هفته کارتون نداریم، این هفته بچپرینت روش نخورده.
روغنم هست ولی اونجوری که هرچی بخوایم بگیریم و اینا نه.
خریداران هم از آشفتگی قیمتی در بازار روغن موتور گله‌مند بودن.
مثلا حدود 900 خورده ای اینجا درس شده قیمت، اما خودشون میان اینجا قیمت هم میذارن 2,300,000.
قیمت 911,000 تومان قیمت مصرف کننده خورده، قیمتی که ایشون برای فروش گذاشتن 2,600,000.
بهانه ها رو میارن که جنس رو گرون بدن به دست مشتری.
الان نگاه کنین قیمت مصرف کننده پاک شده، قیمت جدید هر چی که دلشون میخواد خودشون میفروشن.
اگرچه بعضی از تولید کنندگان روغن موتور اعتقاد دارند که حمله به پالایشگاه‌ها در روزهای جنگ و کمبود مواد اولیه باعث افزایش قیمت این محصول در بازار شده، اما چیزی که انتظار میره اینه که بازار باید با رسیدگی مسئولان به گونه ساماندهی بشه که نظارت‌ها نه فقط بر حلقه آخر که بر کل زنجیره تولید تا توزیع باشه، یعنی هم تولید کننده، هم عمده فروش و هم خورده فروش احساس کنن که نظارت جدی بر بازار روغن موتور وجود داره. شاید تنها به همین طریق بشه از هر گونه سوء استفاده از شرایط جنگی این روزهای کشور در هر کدوم از این سه بخش جلوگیری به شما مصرف کنندگان نهایی با قیمت منطقی تری محصول روغن موتور رو خریداری کنن.
متشکرم از اینکه رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. خانم کبرا آقالو از اردبیل برامون پیامک فرستادن، سلام خدا قوت گفتند و تشکر کردن از همکاران ما در ارتباطات و هماهنگی. ما هم بسیار متشکریم از اینکه شما شنونده رادیو اقتصاد و برنامه برای وطن هستید. شما شنوندگان عزیز هم لطفاً پیام بدید، به ما بگید از کجای ایران صدای ما رو میشنوید و تو این روزها چطور هزینه هاتون رو مدیریت میکنید و برای رونق کسب و کارتون چی کار میکنید. بعضی‌ها در مدیریت برق هم صاحب ایده و خلاقیتن. دوستی داریم که برچسب کوچیکی کنار کلید برق چسبونده که نشون میده چراغی داره خاموش میشه و گلی داره شکفته میشه. آفرین به درایت شما که در محل کارتون هم هوای مصرف برق رو دارید، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی رو روی زمانبندی دقیق تنظیم کردید تا خارج از ساعت کاری بیهوده طبیعت رو به زحمت نندازن. برق نعمتی ارزشمنده و استفاده درست از اون نشونه مسئولیت پذیری ما در برابر زمینه. مصرف بهینه برق توی محیط‌های کاری نشونه فرهنگ، نظم و احترام ما به زندگی.
ملتی عزتمند در سایه سار ولایت ایستاده بر بام بلند ایثار و شهادت. برای وطن
لحظه به لحظه با خبرهای داغ کف بازار. رادیو بازار.
به نام خدا. سلام به رادیو بازار چهارمین روز از خرداد ماه 1405 خوش آمدید. 28 هزار تن مرغ منجمد در کشور برای تنظیم بازار توزیع شد. در روستاها نیز امکان دسترسی مردم به مرغ منجمد فراهم شده است. مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور درباره ماهیت محموله های توزیع شده تصریح کرد این مرغ‌ها مربوط به ذخایر بهمن ماه سال گذشته هستند که اکنون وارد چرخه توزیع شدند. هزینه دریافت گواهینامه رانندگی با 56% افزایش به 15 میلیون تومان رسید. تخفیف 30% برق و آب برای صرفه‌جویان. یزدان رضایی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو:
در بحث مدیریت مصرف مردم عزیزمون سال گذشته نشان دادن که وقتی مردم اراده بکنند این محقق میشه. سال گذشته برای اولین بار نه تنها رشد نیاز مصرف متوقف شد، بلکه در پاسخ به دستور مقام معظم رهبری نیاز مصرف 3% نسبت به سال قبلش کاهش پیدا کرده بود.